بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين رحمة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. رواية دیگری که صاحب کفایه در باب استدلال برای حجیت استصحاب از روایات ذکر فرموده است، روایتی است که هم در خصال مرحوم شیخ صدوق نقل شده است و هم در ارشاد شیخ مفید. البته ظاهر عبارت صاحب کفایه این است که یک روایت است، ولی در یک فقره از این روایت به دو نحوه نقل می کند. این چنین تقریبا استظهار شده از عبارت ایشان که ایشان یک روایت می داند، و احتمال هم دارد که بگیم نه، یک روایت نمی دانه، بلکه ایشان هم دو روایت می داند، اون ما به قسمتی که متفاوت است از این دو روایت را نقل کرده. یعنی در این که با کلمه او آورده، نه این که بگه این روایت واحده به دو تعبیر رسیده، چون واضح است که چون آخه بعضی از به هر حال تلامیذ صاحب کفایه اینجوری ایراد بر صاحب کفایه گرفتن که ایشان توجه نداشته که مثلا اینا دو تا روایتن، ولی بنده عرضم اینه که نه، ایشان توجه داشتن به این که دو روایته، چون هیچ کدوم از این دو تا روایت به دو نحو نقل نشده. پس این که ایشان کلمه اومی آورد به اعتبار اینکه صدر روایت در هر دو یک نواخته، ذیل روایت متفاوته، اون قسمت ما به تفاوت را آورده، صدر اکتفا کرده و عنوان هر دو روایت ذیلش این. دقیقا این شرز میکنم، پس ایشان توجه داره که دو تا روایته، نه اینکه به عنوان یک روایت بخواد نقل کند، کما اینکه بعضی ها اشکال بر ایشان گرفتن. نه، ظاهرا اشکال وارد نیست، چون در صورت اشکال وارد بود که در نقل هر یک از این دو تا روایت جدا جدا تردید در اون فرازی است که ایشان باید کلمه او آورده باشد. در هیچ کدوم از اون دو تا روایت که نقل شده با به نحو تردید در اون قسمتی را که ایشان با او آورده است نیامده. چون این چنین است، پس نتیجه میگیریم که ایشان که با کلمه او آورده است خواسته است بفهماند که این دو تا نقله، یک نقل با این ذیل هست، نقل دیگر با اون ذیل قسمت بعد از او. لذا دارد که من کان علی یقین فاصابه شکن فلیمز علی یقینهی فإن الشك لا ينقض اليقين او فإن اليقين لا يدفع بالشك. دقیقاً این او ناظر به اون روایت دوم است که اون دوم را در ارشاد شیخ مفید رضوان الله علیه واقع شده است، اولی در خصال شیخ صدوق هست، دومی در ارشاد شیخ مفید رضوان الله علیه. هر دو هم از امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه نقل کردند. در روایت خصال این چنین است که مولانا امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلین آمده است من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. این اولی. روایت دوم که در ارشاد شیخ وارد شده است دارد که قال امیر المؤمنین علیه السلام من کان علی یقینن فاصابه شکن فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بشک. حالا با قطع نظر از این که دو روایت باشد یا یک روایت، دو روایت هم باشد، نحوه استدلال به همین نحوی است که بیان می شود. یک روایت هم باشد باز نحوه استدلال تفاوتی ندارد. در رابطه با سند این روایت، طریق مرحوم صدوق رضوان الله علیه طریق معتبره هست، چون در سند ولو این که در رجال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشان در اینجا نسبت به یکی از افراد واقع در روایت که عبارت هست از قاسم ابن یحیی خدشه وارد می کند، بلکه نقل میکند که ایشان تضعیف شده است، ولیکن از طرف دیگر در همون کتاب رجال در رابطه با به اصطلاح رجال روایی که واقع شدند در سند کامل و زیارات تأیید کرده است به اینکه اونها موثوقون بهند. از جمله از کسانی که در رجال کامل و زیارات واقع شده است همین قاسم ابن یحیی است. پس بنابراین وقوع او در رجال کامل و زیارات بالاخص که تأیید مرحوم صدوق فرموده است اون چرا که روایت کرده راجع به زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه از حسن ابن راشد که در طریق این روایت به قاسم ابن یحیی هم در طریق به اصطلاح حسن ابن راشد وجود داره، این رو مرحوم شیخ صدوق توثیق فرموده است. فلهذا تضعیف در اینجا با این توثیق جمع نمیشه. پس نتیجه این است که ما اگر حالا نگیم صحیح هست، معتبره هست، قابل اعتماد است از نظر سند. دارد که محمد ابن بلق جناب شیخ صدوق می فرماید حدثنا ابی رضی الله عنه قال حدثنا سعد ابن عبدالله قال حدثنی محمد ابن عیسی ابن یقتینی عن القاسم ابن یحیی که محل بحث است عن جدی الحسن ابن راشد عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم از هر دو عن ابی عبدالله علیه السلام قال حدثنی ابی و در این سند فقط مسئله قاسم ابن یحیی است که عرض کردیم که این مشکلی ندارد با توجه به توثیق جناب شیخ صدوق به روایاتی که در باب زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه نقل کرده است. فرموده است اونا و واضح است که از جمله کسانی که در سند روایات زیارت از سید الشهدا سلام الله علیه واقع شده اند حسن ابن راشد هست که به از طریق همین قاسم بن یحیی هست. پس بنابراین شیخ صدوق ایشان رو توثیق فرموده در واقع. اما استدلال به این روایت، صاحب کفایه می فرماید این روایت به نظر بدوی احتمال دارد که حمل بر قاعده یقین بشود و همچنین قابلیت حمل بر استصحاب را هم دارد. اما اینکه بر قاعده یقین حمل بشود بیانش این است که امام علیه السلام می‌فرمایند فاصابه شکون طبق روایت اولا یا فشکه، اصابه شکون در روایت ارشاد دارد، فشکه در روایت خصال شیخ صدوق هست، من کان علی یقین فشکه. این دو تا چه به اصابه و شکون باشد چه به صورت فشکه، ظاهرش این است که زمان حصول وصف یقین و شک با هم مختلفن، چون فا ورده و فال ترتیب به اتصالی. پس بنابراین ترتیب که به میان آمد یعنی در زمان نبودن، در یک زمان نبودن، به هر حال به صورت طولیت، حالا یا با انفصال اگر سمه باشد یا با اتصال، اون اتصال و انفصالش کار نداریم، ترتیب در هر دو هست، یعنی اول ما قبل فا، ما قبل سمه، بعد ما بعد فا یا ما بعد سمه. پس بنابراین اگر قبل و بعدی در کار است، یعنی این وصف یقین و وصف شک که دو صفت از صفات نفسانیه هست، این دو تا صفت به صورت ترتیب در نفس این شخص واقع شدن، نه اینکه هر دو با هم حاصل نشدن. پس اول حسب ظاهر این روایت این است که یقین داشت بعد شک پیدا کرد. خب البته مستحضرید که هم صفت یقین هم صفت شک از صفات تعلقیه است، یعنی یقین متیقن میخواد، بدون وجود متیقن معنا ندارد یقین، کما اینکه شک هم مشکوک میخواد، یعنی متعلق میخواد، بدون متعلق شک معقول نیست. خب پس به قرینه فا که حرف عطف است و دلالت بر ترتیب دارد، ما استفاده میکنیم که زمان وصف یقین و زمان وصف شک با هم متفاوت و مختلف هستند. اختلاف زمان وصف یقین و وصف شک با اتحاد متعلق هر دو، این در قاعده یقین است. در قاعده یقین این چنینه که واضح است که متعلق یقین همون متعلق شک است و بالعکس، نه که دو تا متعلق باشن. نهایت اول به اون متعلق یقین تعلق گرفت، بعد مبدل شد به شک، یعنی یقین مبدل نشد، بعد شک عارض شد. خب واضح است با عروض شک یقین دیگه از جا برداشته می شود، دیگه یقین نمی مانه، چون نسبت به متعلق واحد و خصوصیات واحده، این که میگم یعنی زمان واحد سایر جهات وحدتش حفظ بشود، نمی شود هم یقین داشته باشد هم شک. مثلا اقتدا کرده است با آقای زید در صلات واجبش در روز مثلا جمعه، اون موقع یقین داشت به عدالت زید، ولی بعد روز شنبه مثلا یا بعد از اون شک کرد که آیا زید در همون روز جمعه عدالت داشت که ما نماز خواندیم یا نه. خب این شک که عارض می شود موقعی که اون یقین از بین برود، چون تا یقین باشد معنا نداره شک پیدا بشود، و همش هم به اقتداء عدالت جناب آقای زید هست، چیز دیگری هم در اینجا نیست. پس عدالت زید که متیقن بود مبدل شد به مشکوک شدن، پس متعلق شک همون عدالت زید و در همون روز جمعه هم هست، نه این که بگیم روز شنبه عدالت او بر ما مشکوک شد، نه، عدالت زید در همون روز جمعه بعد از آنی که این عدالت متیقن بود در همون روز جمعه. خب در اینجا این علل قاعده باید بگیم که قاعده یقین هست. چرا؟ چون قاعده یقین میگوید حصول وصف یقین و شک هر دو با هم هست، هر دو هست، یعنی هر دو باید وجود داشته باشد، ولیکن علی نحو ترتیب، اول یقین حاصل می شود بعد شک، پس یقین باید حاصل بشود ولی بعد از اون شک حاصل می شود، و در زمان واحد هر دو وجود ندارند برخلاف باب استصحاب. در باب استصحاب چون متعلق دوتاست، یقین به حدوث شی تعلق گرفته است، شک تعلق به بقای شی پیدا کرده است. واضح است که حدوث و بقا به اعتبار اختلاف زمانی اثنینیت بینشان پیدا می شود. پس متیقن شی اون و مشکوک شی اون آخر. متعلق متیقن فرض کنی حدوث طهارت است، مشکوک بقا طهارت است، لذا می شود دوتا. پس در قاعده یقین متیقن و مشکوک یک چیز است، اختلافشان در زمان به اعتبار زمان حصول این دو وصف است. لذا اگر گفته بشود متیقن و مشکوک مختلفند در قاعده یقین بلعرض است. چرا؟ به اعتبار اینکه چون این وصف شک موجب می شود که به اون متعلق گفته بشود مشکوک، به اعتبار وصف یقین به متعلق گفته بشود متیقن، یعنی اولا یقین خود اون یقین برای نفس است، بعد متعلق چون با یقین اتحاد دارن، دقت دارین، اتحاد بین علم و معلوم، از این جهت گفته میشود وصفی که برای این به هر حال علم عنوانی که برای علم هست، این عنوان رو برای اون مثلا بر متعلق هم میآوریم، میگیم چی؟ معلوم مثلا، یا میگیم مشکوک مثلا. اولا شک عارض میشه بر انسان، چون شک متعلق میخواد، به این اعتبار گفته میشود او مشکوک است، یعنی متعلق شک است. فشک اولا و به ذات خود او بر نفس عارض میشود، و چون این صفت بدون متعلق نمیشود باشد، به متعلق او اطلاق مشکوک میشود. خب چون اینا از صفات نفسانیه هستن، نه از صفات موجودات خارجیه یا ولو وجود عرضی موجود باشد. اگر ظاهر روایت اختلاف در زمان یقین بشه، حالا در باب استصحابای اختلاف زمان یقین و شک شرط از خیر میشه با هم حاصل بشود، میشود اول وصف یقین حاصل بعد شک، و میشود حتی بالعکس اول شک پیدا بشود بعد یقین، اینم ممکن هست. حالا پس چون در ظاهر روایت به حسب ظاهر این که فشکه یا فعصابهو شکون آمده، ما وقتی فشکه او عصابهو شک یا فعصابهو شکون رو نگاه بکنیم، میگیم در این روایت نظر دارد به اختلاف زمانی بین وصف یقین و وصف شک، نظر دارد بین اختلاف زمانی. اونجایی که اعتبار دارد اختلاف زمانی شک و به اصطلاح یقین، این دو وصف اختلاف زمانیش معتبر است. در کجاست؟ در قاعده یقین. در باب استصحاب اختلاف زمان وصف یقین و شک معتبر نیست و شرط نیست. خب اگر این باشه، ظاهر روایت این است که با قاعده یقین می سازد. لذا روایت اولا دارد فعصابهو شکن، ثانیه دارد فعصابهو شکن، اولی دارد فشک. واضح است که اختلاف وصف یقین با زمان شک با هم مختلف هستند. اختلاف زمان وصفین با اتحاد متعلق واضح است در قاعده یقینت، نه استصحاب. چون در باب استصحاب عرض کردیم اختلاف زمان یقین و شک معتبر نیست، بلکه میزان اختلاف زمان متعلق هست. متعلقین باید با هم متفاوت باشند. لذا میگه متعلق یقین حدوث شیء است و متعلق شک بقای او و استمرار وجود او. عرض کردم در باب استصحاب تقدم و تأخر شرط نیست، تا چه رسد به این که اول باید چی حاصل بشد بعد چی. لذا در اونجا امکان این که اول شک حاصل بشود بعد یقین هم وجود دارد. مثلا روز شنبه شک میکند در عدالت زید نسبت به روز جمعه، شک دارد. اصلا در عدالت زید شک میکنه، گاهی زید از روز جمعه روز شنبه عادل هست نیست، نه اینکه نمازی خوانده باشد پشترش، در این عدالت شک دارد. روز یک شنبه علم دارد به اینکه زید در روز جمعه عادل بوده است. اینجا از اول وصف شک برای این شخص حاصل شد و بعد صفت علم حاصل شد. خب حالا اگر فرض کنید طلاقی را در نزد زید انجام داده است در روز جمعه، دقت دارین، حالا احراز نکرد که عدالت دارد، شاید غافل بود از این، گاهی از اوقات ممکنه غفلتن. حالا یا عدالت به اصطلاح شرط هست به این عنوان، یعنی بداند احراز باید بکند به این نحو شرط است، یا نه باید عادل باشد ولی اینکه این توجه هم التفات هم نداشته باشد. علی حال طلاقی در نزد او داده شد، روز شنبه شک میکند در عدالت او، این اول صفت شک میاد، بعدن یقین میکند به عدالت او. حالا میتواند احکام استصحاب که بقا عدالت او باشد برای روزهای بعد از حصول یقین، یا اینکه نه خب واضح است اشکالی ندارد، ارکان استصحاب اگر تمام باشد استصحاب جاری هست. دقت فرمودین؟ پس در این روایت، در این دو روایت ترتیب بین حصول وصف یقین و شک لحاظ شده است و به اصطلاح تأخیر حصول وصف شک از یقین، با اینکه چنین چیزی در باب استصحاب اصلا اعتبار ندارد. نه معیت این دو وصف با هم شرط است، نه تقدم و تأخر احد ما بر دیگری شرط است، و نه ترتیب که اول یقین باشد بعد شک، با هم باشند، اول یقین باشد بعد شک، یا اول شک باشد بعد از یقین، بعد او یقین. همین مثال که عرض کردیم در همه صور ثلاثه، در صورتی که اختلاف در متعلق وجود داشته باشد باب استصحاب است، و لذا در استصحاب اختلاف در متعلق لازم است، و الا می شود قاعده یقین، یعنی می شود شک ساری. در قاعده یقین شک ساری میگن، یعنی شک سریان می کند به صورت سیر قهقرایی میاد همینطور. اگر به هر حال چون همین دیگه ترتیب، اول یقین داشته به شیئی، بعد نسبت به همون یقینی که پیدا میکنه تردید میکنه، میگه یقین ما زیاد روی اساس و حساب، مخصوصا نسبت به افرادی که خیلی خوش باورن این معنا زیاد متصوره، که سریع یقین پیدا میکند بعدم زود متزلزل میشود. دقت دارید؟ پس این شک میشه شک ساری، یعنی به صورت سیر قهقرایی میاد و اون وصف یقین رو از بین میبرد. خب اگر ما بنا بر حسب این روایت و به حسب این دو روایت باید بنا رو بر یقین بگذاریم، یعنی چیکار کنیم؟ چون صرف بنا بر یقین گذاشتن با قطع نظر از احکام شرعیه و آثار شرعیه خارج است از تعبد شرعی و خارج است از این که شارع ما رو متعبد به او بکند. این که شارع ما رو متعبد فرموده است باید یک اثر شرعی داشته باشد و اثر شرعی او عبارت است اگر طلاقی داده شده است محکوم به صحت است، اگر نمازی بر به اساس اقتدای به او شده است اون نمازم صحیح است. لذا مقتضای بنا گذاشتن بر یقین در قاعده این است که تمام آثار یقین را بر متیقن بار کنید. این بیان این است که ظاهر روایت حمله بر قاعده یقین می شود. طبق این بیان این احتمال دیگه ربطی به محل بحث ما ندارد و استدلالی به این روایت وجهی ندارد، ولیکن حمله بر استصحاب هم کردن. لذا صاحب کفایه ادعا می کند که دو احتمال در این دو روایت است. یک احتمال این که هم تطبیق بشود بر قاعده یقین که بیانش همین بود و ظاهرم همین بود، ولی احتمال این که تطبیق بر استصحاب بشود هم وجود دارد و اون چطور؟ به دو جهت. یک جهت این است که ما مواردی که می‌بینیم به عنوان مصداق در روایات و به عنوان مورد در روایات ذکر شده است، آیا تعبیرش فرق دارد با تعبیری که در اینجا هست؟ ظاهرا تعبیر فرق نداره، چون عباراتی را که ما در روایات دیگر به اصطلاح مثلا در اونجا دارد که مثلا طرف میگه که یقین به طهارت داشتم اما شک در بقا او پیدا کردم، امام سلام علیه، یا در همین روایت صحیح ثالثه‌ای که خواندیم یقین داشته بود مثلا به عدم اتیان رکعت رابعه یا یقین داشت به اتیان رکعت ثالثه اجمالاً، دقت دارین؟ خب شک دارد در اتیان رکعت رابعه، تعبیر این است که اگر یقین به رکعت ثالثه دارد شک دارد در رابعه به عنوان عدم اتیان او، اینجا فلیمز علی یقینه تعبیر اینه. لذا تعابیر در سایر موارد به حسب مورد روایات اینا همین صحیح اولا هم نگاه کنید، همینطور صحیح ثانیه هم نگاه کنید، همین چند تا روایت صحیحه که خوانده شد وقتی عبارات رو نگاه کنید و سایر روایات تعبیر همین تعبیره. لذا چون کرا؟ چون غالبا، نه اینکه دائما، غالبا اینه که اولا انسان یقین به شی پیدا میکنه در همون باب استصحاب. یعنی اگه ما درصد مصادیق رو بخوایم نگاه کنیم 90% بگیم غالب اینه که اول یقین به شی پیدا میشود بعد در بقای او تردید میشود. اینکه با هم حاصل بشود خیلی کمه، از اون کمتر اینکه اول شک حاصل بشود بعد یقین پیدا بشود. لذا صورت خارجی و تکوینی این بحثم اینه که لذا غالب موارد این است که اول یقین بشه و روایات هم ناظر به همون موارد غالب هست، نه اینکه بگیم منحصر در اون باشد، وارد شده مورد غالب. غالبا اینجوری است که اول یقین پیدا میشد بعد شک. پس اگر این شد ترتیب مذکور در روایت دلالت بر لزوم و اعتبار این ترتیب که مطابق با قاعده یقین باشد ندارد. ما از این وقوع ترتیب بین یقین و شک نمیتوانیم اعتبار این ترتیب را استفاده کنیم و نتیجتا بگوییم روایت تعین دارد برای این که حمل بر قاعده بشود. خیر، این در صورتی است که در باب استصحاب هم این چنین نباشد و عرض کردیم غالبا در باب استصحاب همین صورت است که اول وصف یقین حاصل میشود بعد وصف شک، ولو اینکه متعلق هاشون با هم فرق دارد. پس چون چنینه لذا امام سلام الله علیه وقتی بیان میفرمایند در اینجا این صورت را و به این نحو ذکر میکنند از باب موارد غالبه در باب استصحاب است، پس قابل حمله بر استصحاب دارد. چرا؟ چون اگر این چنین نبود و غلبه وجودی با این ترتیب نبود میشد استشمام کرد تعین حمله این روایت را بر قاعده، ولی چون اونجا هم غالب برای این است که اول یقین است و بعد شک، لذا میگیم خب همون جوری که میشود ما بگیم حمله بر قاعده بشود و این ترتیب را معتبر بدانیم، یا حمله بر استصحاب بشود و بگیم این ترتیب اعتبار ندارد و شرط نیست و ذکر این ترتیب از باب ذکر موارد غالبه هست. یقین به نسبه به متیقن نظیر مرآت هست، لذا یقین با متیقن در حقیقت فانی در متیقن است. لذا وقتی شما یک شیء رو یقین دارید، تمام نگاهتان به اون متیقن هست. این که شما یقین به اون متیقن دارین، این التفات ندارد، چون جنبه مرآتیت دارد. لذا توجه به این یقینتان کمتر است، همون متیقن رو میبینید. کما اینکه در رابطه با شکم وقتی تردید است، شما نسبت به مشکوک توجه دارید و این مشکوک برای شما مردد است، ولی که اصل وصف تردید مال شما است به اعتبار صفت نفسانیه، نه اون مشکوک. اون متعلق مش... چون شما در نفستان تردید دارید و این تردید به عنوان مرآت هست برای متعلق، لذا به متعلق میگیم آقا این آقا تردید در متعلق دارد. متعلق اگه یک امر واقعی باشد تردید بود، مثلا آقا نسبت به حیات زید میگید آقا من شک دارم که اون حیات دارد یا نه. شما شک دارید، آیا اونم در واقع مشکوک است؟ خیر، در واقع او یا حیات دارد یا ندارد. دیگه در هر دو صورت قطعی است، تردید دیگه در اونجا معقول نیست. پس چرا بهش میگین پس حیات زید مشکوک است؟ چون شک با مشکوک متحده است. دقت دارین که ما که یقین با معلوم، با متیقن، زن با مظنون، اینا جنبه مرآتیت برای او دارند و اتحاد دارند و فانی در او هستند، وصف احده ما اطلاق بر دیگری می شود. لذا میگن آقا مشکوک اون چی؟ یعنی که حیات زید است، اونم مردد است. او که مردد نیست واقعا، او منجز است واقعا، یا حیات دارد یا ندارد. پس تردید در او نیست، در ما هست که به نسبه به علم من به او میگه ما علم نداریم، زن نداریم، تردید داریم، نمیدانیم حیات دارد یا نه. پس به او گفته میشد مشکوک. این وصف به حال متعلق است، بالعرض است نه بالحقیقه. متیقن گفتنم همینطور، بالعرض است نه بالحقیقه. اون چه که در حقیقت وجود دارد وصف یقین است در نفس شما. لذا اختلاف زمان موصوفین از این طرف هم هست، رنگ میگیرد. چطور؟ او متیقن شد ولی که یقین مال نفس است، بالعرض متیقن است. او مشکوک شد ولی که شک مال نفس است، از صفات عارضه بر نفس است، بالعرض شد مشکوک. عکسش هم هست، اختلاف زمانی دارد متیقن با زمان مشکوک. این اختلاف زمانی از اون طرف به وصف یقین و وصف شک داده می شود. میگن آقا زمان یقین با زمان شک فرق کرد، ولی دخالت ندارد و اعتبار ندارد. لذا گفتیم بعض از موارد است که با همن و قلیلی از موارد هست که به اصطلاح اول شک است بعد یقین. جهت دومی که قابلیت حمل روایت را بر استصحاب وجود دارد این است که ذیل روایت را اگر ما نگاه کنیم می شود قرینه قرار بدیم برای صدر هر دو روایت. اگر ذیل ظهور در استصحاب داشته باشد میگیم صدر روایت هم که به عنوان مورد روایت بیان شده است مربوط به باب استصحاب باشد. ذیل روایت چیست؟ ذیل روایت این است که امام سلام الله علیه فرمود فان الشک لا ينقض اليقین، فان الشک لا ينقض اليقین. این امری است عرض کردم عقلایی و مرتکز نفسانی انسان، و لذا می‌بینید در همه موارد امام سلام الله علیه ارشاد می‌کند این سائل را، حالا در اون روایت زراره بود، به یک امری که در نفسشان هست و اون این است که به هر حال یقین یک چیزی نیست که به این آسانی به وسیله شک برطرف بشود. خب این ذیل که دلالت دارد یقین نقض نمی شود به وسیله شک و شک نقض نمی کند یقین را، این قضیه ارتکازی است که مراد او استصحاب است در یک روایت دو روایت هم نیست. تمام روایاتی که در باب حجیت استصحاب استدلال و استشهاد به اونها شده است همه اونها این عبارت رو دارن. پس با به قرینه این فقره از روایت که در ذیل دو تا روایت آمده است می توانیم بگیم صدر روایت هم مربوط است به یقین و شک در باب استصحاب، نه یقین و شک در باب قاعده یقین. لذا این روایت را می شود از اخبار و روایاتی حساب کرد که مربوط است به باب استصحاب. حالا ببینیم که این روایت چگونه حمل می شود بر باب استصحاب. حالا شیخ انصاری رضوان الله علیه در این دو تا روایت استظهاری فرموده است که ببینیم تقریب ایشان و وجه این که این روایت را حمل بر قاعده یقین کرده است متعیناً بر خلاف صاحب کفایه که ایشان به نحو به قابلیت حمل بر قاعده و حمل بر استصحاب فرموده است، تا برسیم به اینجایی که بگیم تعین دارد بر حمل بر استصحاب. به عبارتی دیگر در این دو روایت بزرگان و به هر حال فقها سه جور استفاده کردند. بعضی ها استفاده کردند تعین حمل بر قاعده یقین را و اون عبارت است در بین متأخرین شیخ اعظم و من تبعی او. بعضی ها از این دو روایت استفاده کردن قابلیت حمل بر یقین و استصحاب را، حالا کدومی که اولا هست رو کار نداریم ولی قابلیت رو دارد. این قائلش کیست؟ صاحب کفایه و منتبعش. ببینیم آیا تعین این روایت بر حمل بر استصحاب هم هست در مقابل قول شیخ انصاری رضوان الله علیه یا نیست. اگر چنین قائلی هم باشد میشه پس بنابراین دو قول متقابل با یکدیگر. پس اولا ما ببینیم که شیخ انصاری که فرمود متعین بر حمل بر قاعده است، چرا؟ اینکه صاحب کفایه قابل حمل بر هر دو دانست که وجهش عرض کردیم، دیگه اعاده نمی کنیم این قسمت را. بعد ببینیم آیا تعین حمل بر استصحاب دارد یا ندارد. این بحثایی است که انشاءالله باید بشود. صلی الله علی محمد و آله.